بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمواتنا ولمشايخنا ولسائر المسلمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. شرح ورقات جلال الدين محلی، وفات 864 هجری. رسیدیم به جلسه چهارم. اصل کتاب، کتاب الورقات، اثر امام الحرمین عبد الملک ابن عبدالله جوینی رحمه الله، وفات 478 هجری. جلسه قبل قسمتی رو خوندیم که مصنف رحمه الله گفت و ذالک مؤلف من جزئین مفردین، لفظ آن یعنی لفظ اصول فقه تألیف شده، تشکیل شده از دو جزء مفرد. فالاصل، الان متن ورقات داریم میخونیم بدون شرح جلال الدین محلی. فالاصل ما یبنى علیه غیره، پس اصل آن چیزیه که بنا کرده میشه بر آن چیز دیگر. و الفرع ما یبنى علی غیره، پس اصل رو خوندیم، رسیدیم به فقه. در لغت فقه یعنی چی؟ و در اصطلاح شرع فقه یعنی چی؟ چونکه اصول فقه از اصول تشکیل شده که مفرد آن اصله، توضیحش خوندیم. حالا قسمت دوم که فقه باشه. و الفقه الذي هو الجزء الثاني له معنى لغوي وهو الفهم ومعنى شرعي وهو معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. فقه که آن جزء دومه، جزء اول اصول بود، جزء دوم فقه. له معنی لغوی، یک معنای لغوی داره. یعنی فقه در لغت چیه؟ و هو الفهم، فهمه، فهم کردن، فهمیدن، درک کردن. مثلا میگیم فقهت المسئله، یعنی فهمت المسئله، یعنی فهمیدم مسئله رو. پس فقه در لغت عرب به معنای فهمه. موسی علیه السلام میگه در قرآن که اومده رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و حلل عقده من لسانی یفقهوا قولی، یفقهوا قولی یعنی یفهمو قولی، بفهمن قولم را، تا اینکه بفهمن قولم را. و اینکه فقه در لغت به معنای فهمه، یعنی به معنای فهم به طور مطلق، این جمهور اصولیین همینو میگن. بعضی میگن که فقه به هر فهمی گفته نمیشه، بلکه در لغت، یعنی هنوز در لغتی، بلکه فقه فهم اشیای دقیق و ریزه. و این قول، قول ابو اسحاق شیرازیه. و بعضی هم میگن که فقه فهم مقصود متکلم از کلامشه، به این فقه میگن. و این هم نظر امام فخر رازی هم هست. امام فخر رازی در المحصول، صاحب محصول، و امام ابو اسحاق شیرازی هم صاحب لمعه، که این دو کتاب که نام بردیم از کتاب های اصول فقه هستند. خب پس طبق قول جمهور، فقه یعنی مطلق فهم. و دلالت میده بر اون هم که فقه مطلق فهمه. فرموده خداوند متعال: فما لهؤلاء القوم، چیست که این قوم، لا یکادون یفقهون حدیثا، نزدیک نیستند که فهم بکنند حدیثی را، سخنی را، یعنی هر سخنی را فهم بکنند، مطلق فهم. و این هم ردیه بر مذهبی که میگفتند فقه فهم اشیای دقیقه و ریز، که مذهب ابو اسحاق شیرازی رحمه الله باشه. و خداوند متعال در قرآن می فرماید: و این من شیء الا یسبح بحمده، چیزی وجود نداره مگر اینکه تسبیح پروردگار به جا میاره و حمد او را به جا میاره. ولکن لا تفقهون تسبیحهم، اما شما نمیفهمید تسبیح آنها را. پس اینجا خداوند متعال فرمود شما نمیفهمید، لا تفقهون، فهم نمی کنید تسبیحشان را. هر چیزی تسبیح خدا میگن، هر چیزی، ولی شما فهم نمی کنید. پس آنطوری که امام فخر رازی رحمه الله گفت که فقه فهم غرض متکلم از کلامش، میبینیم که اینجا آیه میگه شما فهم نمی کنید تسبیحشان را. پس خداوند متعال اطلاق کرد فهم، فقه را، بر فهمی که کلام نیست اصلا، آن چیزی که از حیوانات صادر میشه، از پرندگان، از کوها. چون که فرمود و این من شیء الا یسبح بحمده، هیچ چیزی نیست مگر که تسبیح خدا میگه. پس مصنف رحمه الله طبق قول جمهور اصولیین فقه را مطلق فهم دانست. و الفقه الذي هو الجزء الثاني له معنى لغوي وهو الفهم ومعنى شرعي، وفقه معنای شرعی داره. و هو معرفة الاحکام الشرعیت التي طریقها الاجتهاد، و آن شناخت احکام شرعی است که راه آن اجتهاده. پس فقه شناخت احکام شرعی است که راه آن اجتهاده، از طریق اجتهاد به دست میاد، این میشه فقه. پس تعریف فقه: معرفت الاحکام الشرعیه، شناخت احکام شرعی است که راه آن اجتهاده. شناخت احکام شرعی، پس احکام شرعی رو بشناسیم، خب با این قید احکام عقلی خارج میشه. پس ما با احکام شرعی کار داریم، با احکام عقلی کار نداریم. مثلا دو تا ضد هم با هم جمع نمیشن. خب این حکم عقلیه. یا حکم حسی باز خارج میشه، کاری با اون نداریم. مانند اینکه بفهمیم آتش میسوزاند. یا احکام اصطلاحی باز کار نداریم بهش، ما شناخت احکام شرعی کار داریم. مثلا در علم نحو میگیم فاعل مرفوعه، این اصطلاح گذاشتیم، مفعول منصوبه. پس شناخت احکام شرعی مد نظرمونه، نه احکام عقلی یا حسی یا اصطلاحی. مثلا خب حالا خود حکم شرعی یعنی چی؟ تعریفش چیه؟ تعریف حکم شرعی اینه: خطاب الله المتعلق بافعال المكلفين اقتداء او تخييرا او ودعا. ودعا با ضاد. پس حکم شرعی یکی خطاب خداوند متعاله. پس خطاب غیر خداوند کار نداریم، خطاب بشر، خطاب ملائکه. پس خطاب خداوند، خطاب بشر، خطاب ملائکه، خطاب دیگران خارج میشه. اما خطاب رسول الله صلی الله علیه و سلم داخل میشه، چون که رسول الله صلی الله علیه و سلم تبلیغ کننده و رساننده است از طرف خود خداوند سبحانه و تعالی. پس خطاب خداوند شامل میشه، یعنی وقتی میگیم خطاب الله شامل میشه خطاب خداوند و خطاب رسول الله صلی الله علیه و سلم، یعنی گفته و کلام رسول الله صلی الله علیه و سلم. پس هم کلام خداوند هم کلام رسول خدا صلی الله علیه و سلم. خب خطاب الله المتعلق به افعال المکلفین، خطاب خداوند به چی تعلق میگیره؟ تعلق میگیره به افعال مکلفین. تعلق میگیره به چی؟ به کارهای مکلفین. مکلفین کسانی که مکلفن، بالغن، عاقلن. میگیم این شخص مکلفه که اگر کار خوب انجام داد وارد بهش میشه، کار بد انجام داد خب وارد جهنم میشه، یعنی عقوبت و اجر و ثواب به او تعلق میگیره با کارهاش. خب پس خطاب خداوند تعلق میگیره به افعال و کارهایی که مکلفین انجام میدن. مثلا خداوند متعال میفرماید الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. خب این خطاب خداست، کلام خداست. اما آیا این آیه‌ای که خوندیم تعلق میگیره به افعال مکلفین؟ نه، میبینیم که این آیه تعلق به افعال مکلفین نمیگیره، بلکه این آیه تعلق میگیره به ذات خداوند متعال و به صفات او. پس حکم شرعی خطاب خداوند هست که تعلق میگیره به افعال مکلفین. و مکلف هم گفتیم شخصی که مکلفه که مورد امتحان و آزمایش الله عزوجل قرار میگیره، شخصی بالغ باشه، عاقل باشه و اجبار شده هم نباشه. مثلا دست پاشو ببندن و 3-4 نفری و دهانش باز بکنند و به زور بریزن خمر در دهانش. خب این گناهکار نیست، نمیگیم که این خمر نوشیده پس گناهکاره، و یادآور هم باشه اما به فراموشی. ساعت 11 ظهر مثلا هنوز اذان ظهر نداده، به کاری مشغول شد، حواسش نبود، یعنی اصلا کلا حواسش به کارش بود تا اینکه اذان عصر رو شنید، یهوی سرش رو بلند کرد که داره اذان عصر میده. خب پس این در اون لحظه یادآور نبوده و نمیتونیم بگیم که ترک نماز کردی گناهکاری. یا کسی بعد از نماز عشا دیگه مستقیم رفت خوابید، وقتی که بیدار شد ساعت 8 صبح، ساعت 7 صبح مثلا تو تابستان که شب کوتاهه، خسته کار بود، مقصر هم نبود، نماز عشا همراه جماعت خون، اومد خونه، خوابید، بلند شد که ساعت 7 صبح مثلا 8 صبح روز در اومده، نماز صبح نخونده. خب این گناهکار نیست، چونکه ذاکر نبوده، یادآور نبوده. پس مکلف کسیه که بالغ باشه، عاقل باشه، ذاکر باشه، با زلزال یعنی یادآور باشه و مکره نباشه، اجبار شده نباشه. رأی خطاب الله المتعلق به افعال المکلفین، اقتداءً او تخییرن او ودعن. یا این خطاب خداوند اقتداست، یعنی طلبه، داره خداوند طلب میکنه از ما، طلب میکنه که فلان کار رو انجام بدیم، یا طلب نهی از کاری، طلب میکنه که این کار رو ترک بکنیم، انجام ندیم. مثلا طلب میکنه که نماز بخونیم، نماز بخونید طلب نماز خواندن داره خداوند از ما میکنه، طلب انجام کاری. یا زنا نکنید، طلب دست کشیدن از کاری که اون زنا باشه. این طلب دو نمونه است، یا این طلب بر سبیل حتم و الزام که بهش میگیم واجب، مانند اقیم الصلاه، نماز را برپا بدارید. این طلب اقامه نماز به حتم و الزام، و دیگر طلب انجام دادن کاری، خداوند میخواد از ما کار انجام بدیم اما بر سبیل حتم و الزام نیست، که حتمی باید انجام بدیم و الزام باشه، و اون میشه مستحب، اون مستحب میشه، مانند و اشهدو اذا تبایعتم، گواه بگیرید هرگاه که بی انجام دادید. پس این سنت مستحبه که هنگام معامله گواه بگیریم، واجب نیست. چون که اگر بگیم و اشهدو اذا تبایعتم، طلب انجام دادن بر سبیل حتم و الزام، پس هر کسی که معامله انجام بده و گواه نگیره معاملهش باطله، درست نیست. اما میبینیم که در واقع امر چنین نیست و خیلی از معاملات بدون گواه انجام میگیره و علما حکم بطلان آن نمی کنن. طلب انجام دادن کاری اگر بر سبیل حتم و الزام باشه واجبه، بهش واجب میگیم، و اگر بر سبیل حتم و الزام نباشه بهش میگیم مستحب. خب و طلب هم گفتیم اون طلب انجام دادن کاری. حالا طلب ترک کاری، باز طلب ترک کاری به دو دسته تقسیم میشه: طلب ترک بر سبیل حتم و الزام که این محرمه، حرامه آن چیز، مانند ولا تقربوا الزنا، به زنا نزدیک نشید. و دیگر پس این اگر کسی نزدیک، نعوذ بالله، نزدیک شد به زنا، زنا کرد، کار حرامی انجام داده. و دیگر و پس این طلب ترک بر سبیل حتم و الزامه. حالا طلب ترک بر سبیل حتم و الزام نباشه، حتمی و ملزم ترک بکنیم اون نباشه، پس اون میشه مکروه. مانند فرموده رسول الله صلی الله علیه وسلم: لا یمسن احدکم ذکره بیمینه و هو یبولو. در حالی که یکی از شما ادرار میکنه، شرمگاهش رو با دست راستش نگیره. خب این طلب ترک کاریه، ولی بر سبیل حتم و الزام نیست، پس بهش میگیم مکروه. خب پس حکم شرعی خطاب الله المتعلق به افعال المکلفین اقتداءا، که اقتداءا گفتیم یا اقتداء طلب، طلب یا طلب انجام دادن کاریه که به دو دسته تقسیم میشه، یا حتمیه یا حتمی نیست، حتمی باشه واجبه، حتمی نباشه مستحب. بعد طلب نمونه دوم طلب ترک کاریه که باز به دو نمونه تقسیم میشه: حتمی باشه حرام میشه و غیر حتمی نباشه مکروه میشه. خب اقتداءا او تخییرا، یا تخییر اختیار، یعنی مکلف اختیار داره انجام بده یا نده، فرق نداره، پس این میشه مباح، میشه مباح. مانند فرموده خداوند متعال: فاذا قضیت الصلاه فانتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله. هرگاه که نماز به پایان رسید، حالا منتشر بشید، پخش بشید بر روی زمین و متفرق بشید. فانتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله، و از فضل خداوند طلب کنید، یعنی برید حالا به رزق و روزیتون، تجارت میتونید انجام بدید. خب بحث در مورد نماز جمعه است، در است تا نماز جمعه است کار کاسبیتون رو ول بکنید، نماز که تمام شد حالا برید کار کاسبی بکنید. خب این مباحه، یعنی حالا آزادید، میتونید کار کاسبی بکنید، کسی بکنه نکنه فرقی نداره، مباحه براتون. پس ابد تخییر یعنی اختیار داره مکلف، این میشه مباح. خب اقتداءا او تخییرا او ودعا، اقتداءا خوندیم، تخییرا خوندیم، او ودعا یا وضعی، یعنی وضع کرده خداوند، قرار داده خداوند، که این شامل میشه، شامل شرط، سبب، مانع، صحیح و فاسد. احکام شرعی، یعنی الان که تعریف کردیم حکم شرعی، گفتیم خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين اقتداء أو تخييرا أو ردعا. خب إن تعريف حكم شعري شد. خب حكم شعري ما دوني من داريم تكليفي و وضعي. تكليفي 5 تا هستن: ایجاب و ندب و کراهت و تحریم و اباحه. و وضعی هم احکام شرعی وضعی سبب شرط مانع صحیح و فاسد. فرق بین حکم شرعی تکلیفی و وضعی در اینه که حکم شرعی تکلیفی تعلق میگیره به فعل مکلف مستقیم. مستقیم تعلق میگیره به فعل مکلف. خب حالا پس اگر مکلف نباشه حکم به آن تعلق نمیگیره. اما حکم شرعی بدی علامتی بر احکام تکلیفی که تعلق میگیره به فعل مکلف علامتیه. مثلا غروب خورشید علامتیه و سببیه برای واجب بودن نماز مغرب بر مکلف. پس دیدیم که این حکم مستقیم تعلق نگرفت به فعل مکلف، بلکه غروب خورشید سببی بود، علامتی بود برای واجب بودن نماز که بعد بتونه نماز بخونه. حالا خود سبب و شرط و مانع تعریفشون چیه؟ سبب تعریفش اینه: هو ما یلزم من وجوده الوجود و من عدمه العدم. سبب آن چیزیه که لازم میشه از وجود آن وجود و از عدم آن عدم. خب مانند چیزی که مست کننده هست، مستی بگیم بهتره، مستی. هر وقت مستی باشه تحریم هم هست، هر وقت مستی نباشه تحریم نیست. شرط: هو ما یلزم من عدمه العدم ولا یلزم من وجوده وجود ولا عدم. شرط این آن چیزیه که لازم میشه از عدمش، از نبودنش نبودن، و لازم نیست از وجودش، از وجود داشتنش نه وجود و نه عدم. مثلا وضو، وضو میگیم شرط برای صحت نماز. وضو ما میگیم شرط برای صحت نماز. خب حالا اگر ما یلزم من عدمه العدم، آن چیزی که لازم میشه از عدم آن عدم، پس تا وقتی که وضوع نباشه نمازم صحیح نیست. هو ما یلزم من عدمه العدم، با عدمش عدم میشه، تا این نیست وضوع نیست نمازم صحیح نیست. خب حالا اگر وضوع باشه آیا واجبه که نمازم باشه؟ نه. اگر کسی وضو داشته باشه آیا واجبه که نماز بخونه؟ نه. پس ولا یلزم من وجودهی وجودون ولا عدم، و لازم نیست از وجودش نه وجود و نه عدم. کسی وجود داشته باشه خب وجود نماز میتونه باشه، میتونه که نماز وجود نداشته باشه. مثلا ساعت 8 صبح کسی وضو میگیره، همینطوری وضو میگیره، ممکنه که بعد از وضوش نماز بخونه، ممکنه که اصلا نمازی نخونه. خب حالا مانع هو ما یلزم من وجوده العدم ولا یلزم من عدمه وجود ولا عدم، آن چیزیه که لازم میشه از وجودش عدم. تا این مانع وجود داره عدم میاد. ولا یلزم من عدمه وجود ولا عدم، و لازم نیست از عدمش نه وجود و نه عدم. وقتی که نباشه خب ممکنه اون چیز باشه یا نباشه. مثلا حید، ما یلزم من وجوده العدم، تا وقتی که وجود داره عدمه، عدم وجود داره، یعنی عدم هست. مثل حید، تا وقتی که وجود داره ما عدم صحت نماز داریم. خب ولا یلزم من عدمه وجود ولا عدم، و اگر نباشه حید، اگر حیض نباشه ممکنه که نماز باشه یا نباشه. پس ولا یلزم من عدمه وجود ولا عدم، و لازم نیست از عدم آن وقتی که نباشه، مثلا وقتی که حیض نباشه، وجود ولا عدم، آن چیز وجود داشته باشه یا نباشه. پس تا وقتی که حیض نباشه، زن پاک باشه، ممکنه نماز باشه یا نباشه. مثلا همونطوری گفتیم از ساعت 7 تا 11 اصلا نمازی نیست، در صورتی که پاکه. خب بعد پس احکام شرعی وضعی شرط بود، سبب بود، مانع بود، دیگر صحیح و فاسد یا باطل فرقی نمی کنه. صحیح و باطل، که صحیح و باطل بعدها انشاءالله در کتاب تعریفش خواهد اومد. خب فعلا هم به همین جا اکتفا میکنیم. خوندیم که والفقه، تعریف فقه از نظر اصطلاح شرعی چی بود؟ معرفت الاحکام الشرعیه التي تليق على الاجتهاد، شناخت احکام شرعی که راه آن اجتهاده. احکام شرعی هم حکم شرعی تعریفش کردیم. خطاب الله المتعلق به افعال المکلفین اقتداءا او تخییرا او ودعا، اقتداءا توضیح دادیم، اختیارا توضیح دادیم، ودعا هم توضیح دادیم، که در ودعا تعریف سبب خوندیم، تعریف مانع، تعریف شرط خوندیم. خب ادامه رو دیگه انشاءالله در جلسه بعد خواهیم خوند. و صلی الله علی سیدنا مولانا محمد و علی آله و صحبه و سلم، و الحمد لله رب العالمین.